ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا صفحه 121 قرآن کریم رو با هم دیگه تلاوت کردیم. باز هم صلوات بفرستیم، ماه صلوات، ماه قرآن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم که سر سفره پربرکت قرآن کریم بودیم. آقا امام علی علیه السلام میفرمایند آن کس که با تلاوت قرآن انس و الفت میگیرد از جدای دیگران به وحشت نمیافتد. چقدر خوشحالیم، چقدر خرسندیم از این که میتونیم قرآن رو تلاوت کنیم، میتونیم روزه بگیریم در این ماه، میتونیم عبادت داشته باشیم. ساعت 16:02 است. دعوت میکنم برنامه پرسمان خانواده رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام دکتر قدوسی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجبش صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق بیفته. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن یه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی برنامه پرسمان خانواده. عصرتون پر از نشاط و سرزندگی و لحظهاتون قرین لطف و رحمت خدای کریم و مهربان. آخرین برنامه پرسمان خانواده رو دارید میشنوید از رادیو معارف و انشاءالله که مورد پسند و رضایت همه شما خانواده های عزیز و شنونده های محترم قرار گرفته باشه. اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید یا موضوعی به ذهنتون میرسه یا مطلبی هست در مورد این برنامه، حتما میتونید با شماره های 329-10551 و 2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553 در میون بگذارید. انشاءالله که روند جدیدی در برنامه پرسمان خانواده اتفاق خواهد افتاد و انشاءالله که این برنامه بهتر از قبل با کیفیت مطلوبتر تقدیم شما خواهد شد. از اینکه در برنامه پرسمان در کنار ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی به برکت این ذکر نورانی لحظه لحظه زندگیتون متبرک و معطر به یاد خدای مهربان باشه و اهل بیت عصمت و طهارت. امروز هم در خدمت شما و در کنار کارشناس محترم برنامه پرسمان هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی، مشاور خانواده، استاد حوزه و دانشگاه و روانشناس، و انشاءالله باز هم مطالب مفیدی رو تقدیم شما خواهیم کرد. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. لحظات عصرگاهیتون به خیر و نیکی باشه انشالله. خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشاءالله که خداوند بهترین ها رو نصیب همه ما ها بگردان.
الهی آمین. در مورد زمینه های گفتگو داشتیم با عزیزان شنوندمون صحبت میکردیم. اولین اصل در این زمینه تفاهم فرهنگی بود، دومین نکته رشد یافتگی بود و سومین نکته وقت گذاشتن برای گفتگو که فرمودید در نکته سوم اصل ارتباط یکی از نکته های مهمه که باید اتفاق بیفته و بعد میرسیم به کیفیت ارتباط که مازاد بر اصل ارتباط هستش. امروز در خدمت شما هستیم.
خب ببین، ما بحث گفتگو رو باید بگیم اصلا کی گفتگو اتفاق میفته. این نکته خیلی مهمه. ما کی میگیم گفتگوی بین دو نفر اتفاق افتاد؟ وقتی اون چیزی که تو ذهن گوینده هست دقیقا همون به شنونده منتقل بشه.
بله.
که اگه این اتفاق نیفته سوء تفاهم واقع میشه و اختلاف اتفاق میفته. خب این یه مهارتی میخواد و دقتهایی رو میخواد که ما دقت کنیم اون چیزی که تو ذهن ما هست و داریم میگیم به جوری ابراز بشه و گفته بشه که همون توسط طرف مقابل دریافت بشه. برای همین ما لازمه یه اجزایی رو تو گفتگو بهش دقت داشته باشیم. مهمترین جزئی که تو گفتگو میخوایم راجع بهش صحبت کنیم اینه که فرستنده پیام کیه و گیرنده پیام کیه. این باید اول کار مشخص باشه که تو گفتگو من دارم طرف خطابم واقعا کیه و چه کسیه و چه اتفاقی داره میفته. خیلی وقتا افراد از سیستم به در بگو که دیوار بشنوه داره استفاده میکنه. خب اینا تو گفتگوی بین همسران و تو فضای خانواده اصلا جوابگو نیست. مخصوصا اگه یه مقدار تفاوت فرهنگی باشه اصلا طرف مقابل متوجه نمیشه که شما منظورت چی بوده و چه اتفاقی افتاده. ما توصیه‌مون اینه که وقتی زن و شوهر میخوان با هم صحبت کنن پیام ها مضاعف نباشه. پیام مضاعف یکی از مشکلاتیه که فرستنده و گیرنده رو مبهم میکنه. در حقیقت من پیامم دو لایه داره، میشه ازش یه نکته ای رو برداشت کرد، میشه یه نکته دیگه ای رو برداشت کرد.
درسته.
و مثل که دوتا پیام همزمان رو داره به طرف مقابل میده که این دوتا پیام همزمان طرف نمیدونه حالشو خوب کنه با این پیامی که دریافت کرده یا حالشو بد کنه. یه مثالی که حالا خیلی در حقیقت اینو به شدت نشون میده پیام مضاعف رو، ببینید اگه یه آقایی به خانومش بگه که من تو همه همسرام تو رو بیشتر از همه دوست دارم، در صورتی که یه همسر بیشتر نداره، یه پیام مضاعفه. این خانم نمیدونه دوست داشتنه رو بگیره که حالش خوب بشه یا ذهنش مشغول بشه به اینکه کس دیگه ای هم تو زندگی هست یا نیست. خب اینا میشه پیام های مضاعف. پیام های مضاعف پیام هایی هستن که باعث میشه گفتگو اتفاق نیفته.
بله.
و چرخه گفتگو رو هم قطع میکنه، یعنی دیگه کلام های بعدی هم پشت سر هم نمیاد. این فرد همینطور میمونه که بالاخره جواب چیه، من الان حال خودم چیه، کل فضا رو مبهم میکنه. ما توصیه‌مون اینه که بین زن و شوهر صراحت لهجه و یک طرف صحبت کردن، مضاعف صحبت نکردن، بعد خیلی فوق‌العاده رعایت بشه، خصوصا اول زندگی.
بسیار عالی، درود بر شما. خب جناب آقای قدوسی، در مورد پیام مضاعف صحبت کردید و چه شیوه‌ای رو انتخاب بکنیم برای گفتگو که این اتفاق قشنگ بیفته؟ تمام هدف ما از گفتگو اینه که آنچه که در ذهن من میگذره تمام و کمال منتقل بشه به طرف مقابل من. اما متاسفانه خیلی وقتا شاهد این هستیم که ما حرفمون رو نمیتونیم شفاف بیان بکنیم. وقتی یک جمعی درست میشه، حالا با اومدن پدر، مادر، خواهر، برادر، چه از این طرف چه از اون طرف، یعنی چه خانواده آقا و چه خانواده خانم، تازه زبان ما باز میشه صحبت بکنیم. یعنی به قول شما به در میگیم که دیوار بشنوه، یا اونجا یک مقایسه های صورت میگیره که اصلا باعث میشه دلخوری پیش بیاد، یا حرف هایی زده میشه که من میخوام آنچه که در دل من بوده تو این یک هفته، تو این یک ماه نتونستم به همسرم بزنم، الان با گفتن اون به همسر مثلا خواهرم یا به همسر داداشم این اتفاق بیفته و اون طرف متوجه بشه. خیلی‌ها میگن اتفاقا نتیجه هم گرفتی. این کار درستی هستش اصلا اصل و پایه رو مورد بررسی قرار بدیم و بعد بگیم که چی کار بکنیم بهتره.
ببینید از قدیم گفتن گرهی که با دست باز میشه آدم به دندون نمیگیره. ما وقتی که مشکلاتمون یا نکاتی رو که میخواییم به همسرمون انتقال بدیم لازمه که واسطه هایی داشته باشیم، معلومه صمیمیت بین ما صمیمیت کافی نیست و من نیاز به یه واسطه یه ابزار دارم که مطلبم رو به همسرم انتقال بدم. اینا در دراز مدت حال همسران رو بد میکنه. یکی از تکنیک های خوبی که اینجا هست، ما توصیه میکنیم به دختر و پسرهایی که میخوان ازدواج کنن و اول ازدواجشونه، کانال ارتباط عاطفی منفی رو بین خودتون فعال نگه دارید. یعنی چی؟ ببینید یه فضای ایمنی باید ایجاد بشه که دختر خانم ناراحتیاش رو که براش اتفاق افتاده و نگفته رو به همسرش بگه.
بله.
و همسرش هم پاسخ و در حقیقت عکس العمل منطقی داشته باشه. همین زمان برای آقا هم باشه که بتونه ناراحتیاش از همسرش به همسرش بگه. ببینید ازدواج تفاوتش با دوستی همینه دیگه. من وقتی با دوستم در ارتباط هستم، وقتی با هم خوب هستیم کنار همین، وقتی هم ناراحت شدیم از هم جدا میشیم.
درست.
اصلا مشکلی پیش نمیاد. ولی زن و شوهر هم در خوشی هاشون باید کنار هم باشن، هم در ناراحتی هاشون. لیکن ناراحتی همسر من ناراحتی من هم هست و ما باید فضای ایمنی رو فراهم کنیم که این ناراحتی ها گفته بشه. ما توصیه مون به زوج اینه که تازه ازدواج میکنن اینه که در هفته 2 تا 10 دقیقه 2 تا 1 ربع رو وقت بذارن، یه زمانی رو آقا ناراحتی هاش رو دلخوری هاش رو نگرانی هاش رو بگه و همسرش فقط گوش بده، زمان دیگه هم خانم بگه و آقا فقط گوش بده. این زمان جلسه تخلیه هیجانات منفی کمک میکنه که صمیمیت زن و شوهر بالا بره و لزومی نداره دیگه تو جمع گفته بشه یا توی شرایط دنبال یه شرایطی بگرده که حرفشو بزنه. خب صاف و راحت و توی فضای ایمن با همسرش حرفشو میزنه و اتفاقا باعث دوام خانواده میشه. در حقیقت ما دائم داریم همدیگر رو پالایش میکنیم و از همدیگه محافظت میکنیم که ذهنمون عواطفمون به هم نریزه.
یه نکته دیگه هم بپرسم جناب آقای قدوسی. بله. میدونم که گوشه ذهن خیلی از عزیزان شنوندمون این ابهام هم وجود داره، چه آقا چه خانم، باز هم فرقی نمیکنه. اگر مثلا در زندگی مشترکشون مشکلی پیش بیاد، از طرف مقابلش راهکار ببینه و راهکار بشنوه شاید خیلی اهمیت نده، اما اگر همین راهکار رو یه نفر از بیرون خانواده به طرف بده خیلی هم به و چهچه میکنه. خب طرف میگه همینو که منم به شما گفتم، چرا از طرف من اینقدر جدی نگرفتید؟ چرا اینقدر منو خورد کردید؟ چرا اینقدر منو سرزنش کردید؟ چرا اصلا منو تو زندگی جدی نمیگیرید؟ این خیلی پیش میاد. بعد حالا برای مشکلای بعدی میگن چرا با هم دیگه نیستید؟ چرا در کنار هم نیستید؟ چرا از پشت هم در نمیاد؟ میگن خلایق هر چه لایق، هر چه من میگم که گوش نمیکنه، خودش میدونه با مشکل خودش، هر کاری دلش میخواد انجام بده. اینو چه کارش بکنه؟
بله ببینید وقتی داره میره به این فضا، معلومه که انباشته از احساسات بد تو تاریخ زندگی این زن و شوهر وجود داره.
بله.
یعنی یه جاهایی نتونستن حال بدشون رو به همدیگه بگن و حال همدیگه رو خوب کنن. یه جورایی تو بعضی از موارد انگاری قسمت‌های از زندگی مجزا شده از همدیگه و این ارتباط خوب صورت نگرفته. ما توصیه‌مون به زن و شوهرها اینه که صمیمیت بین خودتون رو صمیمیت سیراب شده در نظر بگیرید. علاوه بر تعاملات مثبتی که دارید، کانال ارتباط عاطفی منفی رو هم فعال نگه دارید.
بله.
که من نسبت به تمام موضوعاتی که مرتبط با همسرمه حساس باشم و بتونم عکس العمل منطقی نشون بدم و او هم تو تمام موضوعات من رو محرم بدونه و بتونه با من در ارتباط باشه. این به نظر میرسه که هم مهارت گفتگو اصلا اتفاق نمیفته بین زن و شوهرهایی که آقا میگه من اینو 10 بار بهش گفته بودم حتما باید باباش بگه که قبول کنه.
دقیقا.
ببینید اینجا معلومه که گفتگو بین شما اتفاق نیفتاده. من خیلی وقتا این اتفاق افتاده، میگم اصلا آقا میگه من چند بار گفتم، بعد خانم میپرسم چی گفته آقا، اصلا متوجه نشده، اصلا تو ذهنش نیست که منظور آقا چیه. معلومه گفتگو اتفاق نیفتاده، یعنی فقط این گفته ولی شنیدنی در مقابل نبوده. نه، ما تو مقام گفتگو هم باید خوب بگیم هم خوب بشنویم، هر دو تا با هم باید باشه که گفتگو اتفاق بیفته.
خیلی وقتا هم همدیگر رو جدی نمیگیریم جناب آقای قدوسی. برای همدیگه احترامی به معنای این که حرفش برای من سکه باشه و حرفش برای من متین باشه، سرلوحه زندگیم باشه، به این دید نگاه نمیکنیم و خیلی وقتا موفق هم نیستیم دیگه.
بله، ببینید حالا اینا داستانای متعددی رو داره، ما حالا دیگه احتمالاً نمیرسیم به موانع گفتگو رو راجبش صحبت کنیم. خب یکی از موانعهای مهم گفتگو خطاهای ذهنیه.
بله،
یعنی من فیلتری که رو ذهن خودم گذاشتم و دارم مفاهیم رو از بیرون دریافت میکنم، این فیلتر اشتباهه و نمیتونم تعامل خوبی رو بگیرم. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده بتونیم مباحث رو خوب یاد بگیریم و تو زندگیمون خوب اجرا کنیم.
بسیار عالی، ممنونم. شما عزیزان شنونده همچنان برنامه پرسمان خانواده رو دارید میشنوید از رادیو معارف. راه‌های ارتباطی با این برنامه 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553. توی زندگیتون هر مشکلی دارید، از ریز و درشت، کوچیک و بزرگ، ما اینجا امین شما هستیم و دور هم جمع شدیم تا بتونیم مشکلات شما عزیزان رو هرچند کوچک حل بکنیم. میریم آماده میشیم برای بخش دوم برنامه پرسمان خانواده، پاسخ گفتم به پرسش های شما عزیزان شنونده.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
سوال من اینه که شوهرم لازم محبت اینا اصلا به ما توجه نداره، فقط گوشیش شب روز که اگر بره سرکار شب که بیاد هم فقط گوشیشه، کلا وقتی میخواد بخوابم یک مثلا دیگه میخوابه برای خودش، اصلا انگار نه انگار که مثلا خانواده داره، فقط همون گوشیشه و بره بیرون و بیاد.
بله، همسرتون چند سالشونه؟
همسر ما 48 سالشونه، من 32 ساله.
خب جناب آقای قدوسی، بله، این هم دل پردردی رو برای عزیزان شنوندمون درست کرده. باز هم در این زمینه خانم و آقا فرقی نمی کنن، مشغول بودن در فضای مجازی که فکر می کنم یکی از موانع مهارت در گفتگو هستش و یکی از مانع ها برای گفتگو کردن.
بله، ما تو تیتراژ برنامه دائم پخش میشه که ما پناه بردن به فضای مجازی رو داریم می بینیم و اینم همینطوره. ببینید متاسفانه زندگی تو فضای مجازی زندگی کم معون است و آدم میتونه خودش رو همون جوری که دوست داره نشون بده، یعنی میتونه واقعیت خودش رو مخفی کنه. تو اینجور شرایطی که آقا وقتی از سر کار میاد سرش تو گوشیه، به نظر میرسه آقا نیاز به سیستم تفریحی قوی تری داره. ما اینا قبلا هم گفتیم، ما وقتی میتونیم گوشیمون رو کم کنیم زمان استفادهش رو که فضای تفریحات واقعیمون بیشتر باشه. ما توصیه‌مون چند تا چیزه به این خانواده. یکی این که برای استفاده از فضای مجازی برای کل خانواده قانون بذاریم. ما اینو قبلا هم گفتیم که مثلا ساعت 10 شب به بعد دیگه سر گوشی هیچ کس تو خونه نباید بره. یا من اصلا دیدم بعضی از خانواده ها یه سبدی رو گذاشتن اونجای کفشی، میگن وقتی میخوای بیای تو گوشی تو بذار اونجا، بیا تو خونه، که بالاخره یه قاعده ای داره استفاده از این وسیله و استفاده نباید جاری تو زندگی باشه. پس یک این که باید فضای مجازی رو قانون براش بذاریم و استفاده از گوشی رو. دو این که سعی کنید فضای تعاملات مثبت داخل خانواده رو بیشتر کنید.
درسته،
من اینو بارها تست دادم به زن و شوهر رو گفتم، مثلا میگن بچه هامو خیلی تو فضای مجازی هستم، من به زن و شوهر میگم شما شروع کنید با هم دیگه بگید و بخندید، بعد ببینید چطور بچه ها فضای مجازی میذارن کنار و میان تو نشاط واقعی قرار میگیرن. نیکه ما مناسبات واقعیمون همواره فائقه بر مناسبات مجازیمونه و واقعیت حال ما رو بهتر خوب میکنه تا مجازات. نیکه دقت داشته باشید، باید تفریحات واقعی، نشاط واقعی تو فضای خانواده بیشتر بشه. حالا چیزای دیگه ای را هم شاید اینجا باید بررسی کنیم، ولی در همین حد کافیه برای خانواده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک سوال پیامکی رو بخونیم. گفتن من در دوران دانشگاه با آقا پسری متاسفانه وارد رابطه شدم و تمامی افراد دانشگاه که ما رو میشناختن فکر میکردن که ما عقد کردیم، ولی در اصل فقط یک رابطه بود. 5 سال داره میگذره ولی خانواده من همچنان با ازدواجمون مخالفن. منم جدیدن دیگه دل سرد شدم و پشیمونم، ولی اون آقا خیلی علاقه داره. اینم بگم که از نظر سیاسی و مذهبی خیلی با هم دیگه فرق داریم و الان من خواستگارهای خیلی خوبی دارم که شرایطشون خیلی بهتره. من نمیدونم الان چی کار بکنم. آیا باهاشون بمونم که خانواده راضی بشن، یا ازشون جدا بشم و با یک شخصی که خانواده تایید میکنن ازدواج کنم؟ عذاب وجدان هم داره منو اذیت میکنه که اون آقا نکنه اذیت بشن از این جدایی، و اینکه اگه با شخص دیگه ای ازدواج کنم این ماجرا رو براش تعریف بکنم بالاخره یا خیر. از اینم میترسم که یک نفر از دانشگاه منو با همسر واقعیم ببینه و بهشون بگه و اتفاقهای بعدی بیفته. ممنون میشم اگه کمکم کنید.
بله، متاسفانه ما تو فضای ارتباط زن و شوهرها، دختر و پسرهایی که تو جامعه میبینیم، فضای مرزبندی ها خوب رعایت نمیشه و حالا خصوص دانشگاه دغدغه‌ای شده برای خیلی از خانواده ها. یعنی واقعا ترس دارن که فرزندانشون چه پسر چه دختر رو تو فضای دانشگاه بفرستن و خب حالا متولیان فرهنگی هم خیلی به فکر اینجور چیزا نیستن، دغدغه‌های دیگه ای رو دارن که شاید اینا براشون مهم نیست.
بله،
ما تو فضای فردیمون باید تکلیفمون رو با خودمون معلوم کنیم. به نظر میرسه که این دختر خانم با توجه به تعدد مسائلی که دارن تو زندگیشون باید یه بازبینی درست حسابی رو خودشون انجام بدن. ببینید، هم به نظر میرسه این دختر خانم خودآگاهی پایینی داره که 5 ساله توی رابطه است و هنوز نتونسته تکلیف این رابطه رو معلوم کنه که ازدواج میشود یا نمیشود.
درسته.
پس معلومه که این دختر خانم رو نیازهای خودش، رو توانمندیهای خودش، رو خواستههای خودش، رو آرزوهای خودش واقف نیست و به یه جور روزمرگی افتاده و چشم اندازی رو برای خودش و معنایی رو تو زندگیش در حقیقت شاید نداشته باشه. ما توصیه‌مون اینه که ایشون از خودآگاهی شروع کنه. ما باز خودآگاهی رو تو برنامه‌مون داشتیم و بعد شروع کنه معیارهای انتخاب همسرش رو یه بار دیگه مورد بازبینی قرار بده و فارغ از اینکه 5 سال گذشته و چه اتفاقایی افتاده بررسی کنه که آیا این میتونه با این آقا پسر زندگی رو تو آینده ادامه بده یا نه.
بله،
و تکلیف این داستان رو باید حل کنه. بقیه موضوعات بعد از اون باید حل بشه. اینکه حالا من ازدواج بکنم با کسی دیگه مشکلی پیش میاد یا نمیاد؟ بله، ممکنه مشکلی پیش بیاد. چه تدبیری باید داشته باشم؟ اونا مباحثیه که خب دوباره باید ایشون پیگیری کنه و بره. در حقیقت میشه بگیم که این آدم تو فرایند زندگیش آسیب دیده. اول باید آسیب ها رو درمان کنه، بعد بره سراغ ارتقا و رشد خودش.
این که ترسم به خودش راه ندی دیگه، اگر قرار موفقیت اتفاق بیفته در سایه ترس و دلهوره و شک و دودلی این اتفاق نخواهد افتاد قطعا.
بله، از همینجا گفتم خودآگاهی پایینه. ببینید، آدمی که خودآگاهیش پایینه، توانمندی خودش رو نمیدونه، تو انتخاب مسیرش برای آینده دچار ترس و تردید خیلی زیادی میشه. بالاخره شرایط زندگی شما اینیه که درش قرار داری و یه مقدارش خودت ساختی، یه مقدارش هم خب هست. حالا باید با توجه به این شرایط توانمندی خودتو بسیج کنی و بتونی پس مشکلاتت بر بیای. متوبلی کار سختیه، یعنی ایشون از چند جهت تحت فشار هستن، حتما نیاز دارن که با یک کسی در ارتباط بشن، با یک متخصص مورد اعتمادی که سازمان روانیشون یه مقدار تنظیم بشه، خودشون رو پیدا کنن، معنای زندگیشون رو درست کنن تا بعد بتونن مسائل رو یه دونه یه دونه حل کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک سوال دیگر هم پاسخ بدیم به صورت پیامکی به دستمون رسیده. بله. گفتن سلام، وقتتون بخیر. حدود 6 ماهه که ازدواج کردم و توی این 6 ماه متوجه شدم که پدرزنم اخلاق و خصوصیات خاصی داره. میخوام ببینم چجوری برخورد بکنم که به مشکل نخورم و توی اینجور مواقع آیا خوبه که زمان عقد بستگی رو طولانی تر بکنیم یا نه به خاطر این اخلاقهای خاص بریم زیر سقف مشترک؟
بله، ببینید، ما یه قاعده کلی رو خدمت دختر پسرهایی که ازدواج میکنن میگیم که ارتباطتون و کانال ارتباطتون با خانواده همسرتون یه کانال تعریف شده باشه.
بله.
یعنی یه استانداردی رو شما برای رابطه ایجاد کنید که پر از محبت و ادب و احترام باشه، که این ادب و احترام و حریم رو نگه میداره.
درست.
اینه که اگه آدمی هست که اخلاقای خاصی داره، بهتره که ما حریم ها رو حریم های قوی تری قرار بدیم و رابطه رو خیلی صمیمی نکنیم، همون تو حریم ادب و احترام ارتباط رو ببریم جلو. حالا بستگی داره این اخلاقای خاص چقدر تأثیر در رابطه این دختر و پسر داشته باشه، چون بالاخره پدر دختر که نمیشه حذف کرد از زندگی، که
هم نمیشه حذف کرد هم خیلی وقتا نمیشه تغییر داد
و تغییرم که دیگه قطعا نمیشه داد، یعنی همچه آدمی احتمالاً اینا نمیتونن تغییرش بدن.
درسته.
اینه که پروژه تغییر در حقیقت و حذف فایده ای نداره، باید روابط تعریف شده ای باشه. حالا باید بر اساس شرایطشون تصمیم بگیرن که چه موقعی برن سر یه خونه زندگی. ما توصیه‌مون این نیست که دوران عقد تو اینجور شرایط طولانی باشه، هرچه کوتاه‌تر باشه و استقلال دختر و پسر کنار هم بیشتر باشه، تحمل و اخلاق پدر خانومشون راحت تر میشه.
یه نکته دیگه هم شاید اینجا لازمه که بپرسیم جناب آقای قدوسی، در اینجور موارد اگر قرار رابطه من تعریف شده باشه، حالا نسبت به پدر زن، مادر زن، مادر شوهر، پدر شوهر، یک طرف قضیه هم همسرم هست که با من همراهی بکنه تا این رابطه تعریف شده باقی بمونه.
بله.
حالا اگر یک جاهای پسر وابستگی زیاد به مادر داره، چیکار بکنم با این مادر شوهر؟ یا اینجا وابستگی داره این خانم به پدرش و خیلی اوقات با من همراه نیست به خاطر اون علاقه و دلدادگی و وابستگی، من چی کار باید بکنم که این رابطه تعریف شده باشه و به مشکل‌های بعدی بر نخورم؟
بله، وقتی وابستگی باشه ما تو در حقیقت آمادگی لازم برای ازدواج گفتیم فرد بعد از این وابستگی ها یه مقدار جدا شده باشه.
درسته.
از اونه باید ما توصیه اون به دختر پسر رو اینه که موقع ازدواج اینو بررسی کنید، آیا وابستگی وجود داره چه دو طرفه چه یک طرفه. این نکته اول. نکته دوم، وقتی وابستگی اتفاق افتاده خیلی باید دست به عصا پیش رفت، یعنی حالا دیگه اومدن وسط زندگی دیده که مثلا خانمش به پدرش وابسته است، هیچ نوع تقابلی نباید اتفاق بیفته. تو این جور موارد اون آقا پسر باید سریعا رو خودش متمرکز بشه و توانمندی های خودش رو سریع ببره بالا.
بله.
که اون بدترین اتفاق که مقایسه بین همسر و پدر باشه اتفاق نیفته، چون معلومه یه جوانی که ازدواج کرده تو مقایسه با پدر دختر خانم نه توانایی یا مالیش اونقدر است، نه تجربه و پختگی اونقدر رو داره، یکه تو این تقابل اگه اتفاق بیفته دختر خانم میره سمت پدرش، پس باید توانمندی های آقا پسر بیاد بالا، یه مقداری با انعطاف پذیری بیشتری بره جلو تا کم کم خانومش بتونه با شرایط ازدواج و زندگی جدید کنار بیاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ کامل شما. خب یک سوال پیامکی دیگه هم بپرسیم جناب آقای قدوسی.
بله.
گفتن سلام، 4 سال پیش شوهرم در حد پیام با خانومی ارتباط داشت و با هم دیگه ارتباط پیامکی داشتن. وقتی متوجه شدم کار به دادگاه و طلاق رسید و من به خاطر بچه‌ام منصرف شدم، ولی از اون موقع تا حالا بهش اعتماد ندارم و گاهی اوقات نگران هم میشم که نکنه باز با کسی باشه و داره از من مخفی و پنهان میکنه. خواهش میکنم در این زمینه منو راهنمایی بکنید، یه مقدار آرامش از من سلب شده، چی کار بکنم که این زندگی آرام رو دوباره داشته باشم؟
بله، ببینید، ما کمک های اولیه موقعی که یکی از زوجین احساس میکنن همسرشون دچار رابطه موازی شده رو گفتیم.
درسته.
که از نکات این بود که هیجانی عمل نکنن. هیجانی عمل کردن به خاطر چند تا پیامک کارو برسونیم به دادگاه و طلاق، بعد متوجه بشیم کار آخر کار که کارمون اشتباه بوده. خب این صمیمیت بین زن و شوهر که سرمایه اعتماد بین زن و شوهر رو مخدوش میکنه و بعد دوباره سر زندگیشون هستن ولی حالشون خوب نیست، این اتفاقی که دقیقاً برای این شنونده محترم افتاده. تو اینجور شرایط چی کار باید کرد؟ یک، این که دقت داشته باشید تا جایی که میتونید خودتون شفاف باشید، یعنی خود این خانم تا جایی که میتونن باید شفاف باشن. کلن اگه یه نفر تو خونه شفاف بود تمام اعضای خانواده شفاف میشن. این یک. دو، سعی کنیم تعاملات مثبتتون با همسرتون رو در یه حد مطلوبی نگه دارید. این نکته دوم. نکته سوم، توی شرایط ایمن دغدغه ذهنی خودتون رو برای همسرتون بگید. بگید من حالم بده، هیچ چیزی رو دریافت نکردم، هیچ سوء ظنی ندارم، ولی ذهنم مشغوله، کمکم کن که این ذهن مشغولی از بین بره. و معمولا چون برمیگردن و زندگی داره خوب پیش میره، آقا هم میتونه کمک کنه، ولی خب توصیه‌مون اینه که رهاش نکنن. این فکرها اگه بمونه تو زندگی